بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرافين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين عند خود فدا. در باره معنای مشتق سه نظریه مهمی نظر اول، نظر مرحوم آخوند، ایشان میگن که نزاع مادر مشتق اعم از عرض و عریض. منظور ایشان از عرض و عرضی عرض منطقی و فلسفی نیست. عرض در منطق و فلسفه مقابل جوهره. جوهر ماهیتی است که اذا وجدت وجدت لا فی الموضوع. خب در مقابل عرض ماهیتون اذا وجدت وجدت فی الموضوع. و عرضی در فلسفه و منطق اون چیزی است که حمله بر ذات میشه، مثل الجدار و ابیض. لذا میگن بیاض عرض، ابیض عرضیه. سواد عرض، اسود عرضیه. اما مراد از عرضی امر اعتباری است و مراد از عرض امر واقعی است. مرحوم مشکینی و سید حکیم در حاشیه کفایت الاصول میگویند که منظور مرحوم آخوند از عرضی امور اعتباری و اضافات. چون ایشان در کفایت الاصول اضافات رو در کنار امور اعتباری قرار داد، اینجوری نوشت من اعتبارات ول اضافات. منظور ایشان از اعتبارات زوجیت، ملکیت و منظور ایشان از اضافات فوقیت، تحتیت، مسبوقیت، سابقیت ایناست. لذا از دیدگاه مرحوم آخون مشتق هم عرض رو میگیره، یعنی امور واقعیه رو میگیره، و هم عرضی رو میگیره، یعنی امور اعتباری و اضافات رو میگیره. امور واقعی از نظر ایشان امور متأصله است، متأصله با اصل، متأصله است که ما به هزاء خارجی داده، مثل بیاض، سواد، یا مثل مقوله عین، متاع. این از امور متأصله، یعنی در خارج وجود دارد، تأصل خارجی دارد. نظر دوم، نظر مرحوم آقای خویی و محقق اصفهانی و مرحوم نائینی و اینا، می‌فرماید که محل نزاع ما اعم از مشتق و جامد، منتها مشتق و جامد هر کدام بر دو قسم تقسیم میشه. اما دو قسم مشتق یک، مشتق دارای معنایی است که حمل بر ذاتی می شود که متصف به مبدأه، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت. دو، مشتق حمل بر ذات نمیشه، مثل مصادر. حالا این مصدر میخواد مصدر مجرد باشه یا مزید. اما دو قسم جامد، یک، اون چیزی است که از ذات انتزاع میشه، مثل انسان، حیوان، شجر، تراب، همین خاک. و بالاخره انسان از ذات این آقایون انتزاع میشه دیگه. دو، اون چیزی است که از مقام ذات انتزاع نمیشه، ولی ببخشید اون چیزیست که از مقام ذات انتزاع میشه ولی خارج از ذات، مثل همین زوج و زوج به زوجه، یا مثل رقیت و حریت، اینا همه خارج از ذاته ولی از ذات انتزاع میشه. بالاخره این آقا ازدواج کرده و خوب خانم، منظور از محل بحث ما قسم اول مشتق و قسم دوم از جوامده. لذا ایشان از این جهت تعمیم میده که هر عنوانی که حمل بر ذات بشه، خواه از مقولات نهگانه عرضیه باشه، خواه تابع این مقولات نهگانه عرضیه باشه، تابعش باشه، مثل شدت، ضعف، حرکت، سرعت، یا اینکه از اعتبارات عقلائیه باشه، مثل ملکیت، صوتیت، یا از مفاهیم انتزاعیه باشه، مثل فوقیت، تحتیت، سببیت، شرطیت، همه اینا شامل. همه اینا میاد تو نزاع بحث ما. ما که میگیم آیا مشتق حقیقت در متلبس به مبدع، یا اما از متلبس به مبدع و من غذا عنه، در تمام این امور جاری میشه. نظر سوم نظری است که به عقل قاصر ما رسیده. ما میگیم که عناوینی که از ذات منتزع میشه و از امور خارجیه ذاته، چه مبدأش امر واقعی باشه و چه امر اعتباری باشه، داخل در حریم نزاع ماست. توضیح و زاره، توضیح بدن. عزیزان من، عناوین بر دو قسمه. یک، تارتن منشأ انتزاع عناوین ذات یا ذاتیات. ذاتیات وقتی همیشه میکنید ذاتیات، هر استادی میگه سری پرانتز تو ذهنتون باشه، یعنی اجزای ذات. اجزای ذات یعنی جنس و فرد، یعنی جنس و فرد. مثلا انسان، حیوان، ناطق، ساحل، این همه اجزای ماهیت. شما اگه ناطقیت رو بر زید هم میکنی، چرا؟ چون این ناطقیت از ذات زید انتزاع شده بر خود ذکر حمل شد. یا اگر انسانیت رو بر شما هم می کنن به اعتبار اینه که انسانیت از ذات ماها انتزاع شده بر ذات ماها هم دوم منشأ انتزاع عناوین زائد بر ذات و ذاتیات امر زائد بر ذات هم دو قسمه. یک، امر واقعی خارجی. دو، امر اعتباری است. امر واقعی خارجی هم بر دو قسمه. یک، اون امر واقعی در خارج ما به هزا داره، مثل بیاض سواد. داریم میبینیم رنگ سیاه رو، رنگ سفید. اخرا ما به هزا نداره، فقط منشأ انتزاع داره، مثل فوقیت. فوقیت ما به هزایی در خارج نداره، منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش این سخت. یا مثل طلبه، طلبه که ببخشید و اینجوری نیست که بگیم با اونجور فرشته هست که طلبه همین پوست و گوشت و سخون همین هست. ما به هزای خارجی نداره که. اما شما لباس داری از انتظام میکنه از شما، اهل لباس میگن این آقا طلبه هست. یا مثل خیاط، این هم همه ما به هزای خارجی ندارن که. خیاط لمس کنی، خیاط لمس میشه. خیاط لمس میشه که این آقا لمس میشه. ما به هزار خارجی نداره که. مفاهیمی که از ذات و از ذاتیاتن، مثل جنس و فصل، نوع، داخل در بحث نیست. یعنی ما بحثمون بر سر زیدون انسانون نیست، ما بحثمون بر سر زیدون ناطقون نیست، ما بحثمون بر سر الغنم و حیوانون نیست. حواستون باشه اینا رو نمیخوایم بحث کنیم، دنبال اینا نمیگردیم، اینا اثری نداره تو فقه برا ما. اما عناوینی که منشأ انتزاع خارجی دارن، چه اعتباری چه غیر اعتباری، مورد بحث. علتش اینه که زیدون انسانان من غذا انها نداره، چون اگر زید بمیره دیگه متلبس به انسان نیست، متلبس به حاطق نیست. و انقضاء زید همه تلبسا میره، همش از بین میره. رضا میگن که با موت مرد زن مطلقه میشه، چون میدونی که یک تلبسی نیست. اینجاست که بحث میکنن آیا زن میتونه مردشو که الان که محرمش نیست بس بده یا نه. اینجا همینجا بحث میکنن دیگه. و این دیگه نمیتونه بیاد از راه مشتق بحث کنه، این باید بره دلیل خاص پیدا کنه، مثل اجماعی حدیثی اینجا پیدا کنه. پس ما باید مباحثی و موضوعاتی رو بحث کنیم که یه مدت از اون زمان تلبسش گذشت، زمانش منقضی شد، بازم صدق کنه که فلانی فلان کاره هست، این صدق بکنه تو این بحث کنیم. ما اینجا بیکار که نیستیم که تو این بحث کنیم که فلان کار هست. ثمره این سه نظریه چیه؟ ثمره سه نظریه اینه که از دیدگاه مرحوم آخوندی و مرحوم آخوند سواد و بیاض داخل بحث میاد. برای خاطر این که سواد و بیاض جامدن و از جوامدیست که حمل بر ذات میشه، به قول مرحوم های خویی. و به قول مرحوم آخون سواد و بیاض عرضن محل نزاع هم از عرض و عرضی. ولی به نظر ما سواد و بیاض به تنهایی نمیتونه محل بحث قرار بگیره، مگر تعویل بره به زو یا به ابیض. زو بیاض چون سواد و بیاض انقضا نداره، با انقضاش کاملا از بین میره. دیگه بحث از تلبس نمیشه کرد. چجوری بحث از تلبس کنیم؟ این آقایی که از طلبگی بیرون رفت، رفت و عرق خور رو نمیدن چی شد، میشه بگیم تلبس به مبدع رفتی کردیم مسئله بزن نمیشه. بله اگر بگیم زو بیازه زو سواده، بله به اعتبار اینکه قبلا سفید و سیاه بود میشه بگیم زو بیازه زو سواده. اثر فقهی هم داره. اثر فقهیش اینه که مردی در زمان طلاق رجعی رجوع کرد، آیا عقد مجدد لازمه؟ نه. چرا نه؟ برای خاطر این که در طلاق رجعی اطلاق زوج و زوجه بر این دو نفر میشه. پس مادامی که متلبس به لباس زوج و زوجه هست عقد نمیخواد، صرف رجوع بست. همین که مراجعه کنه کافی. یا مثلا مثالی که مرحوم محقق در ایضاح و نافع و شهید ثانی در مسالک زدن، اینم مثال مثال خوبیه. با اون اینه که یه مردی دو تا زن کبیره داره، یه زن صغیره داره. اون دو زن کبیره این صغیره رو شیر دادن. خب بگو ببینم حکم این مرضعه چیه؟ این مرد که نمیتونه هم با مادر ازدواج کنه و هم با دخترش، که اون شده الان دختر رضاییش. آیا اطلاق زوج بر این ها باقیه به اعتبار تلبس به چی؟ به مبدأ؟ چون بالاخره قبلا چی بوده؟ بله دیگه زوجش بوده، دیگه زوجش بوده، ایشون میشه زوجش. لذا مثل مرحوم محقق و شهید فرمودن این از همون مبانی صحیح و اهمیه. هر کسی که صحیحیه بیچه، این زوجیتش خراب شده همه به این کنار. هر کسی که اهمیه میگه نه هنوزم زوجیت باقیه. درست من غذا شد شیر داد ولی باقیه. مثلا یکی از بحثهایی که محقق مطرح کرد، من انشاءالله البته جلسه بعدی فردا به این بحث فقهیش میپردازم. حالا من نمیفهمم که چرا میگن هیچ ثمری این بحث نداره، اصرار دارن این ثمری نداره. خب مثلا این چجوری این رستش میکنن؟ بالاخره این حدیث خاص که نداره، نص خاص که نداره، این از بحث های مشترک دیگه. بله در طلاق رجعی، خب خدمت رو عرض کنم که اونجا در طلاق رجعی در اونجا درباره عده هست، اما اطلاق زوج که نگفته، نه از باب اطلاق زوج. اتفاقا اون خیلی جالب میشه، روایت میشه پشتبانی بحث مشترک. یعنی شما مبنای شما در بحث مشترک در واقع تایید میشه. اصلا مستند میشه دیگه. چرا؟ نیازش اینه که این ملاک باعث میشه که در بجای جایی که روایت نداریم مثل این لاتن قدر یقینه بشه ملاک میشه، مثل استثناء. آیا استثناء فقط در طهارت جاریه یا در ابواب دیگه هم جاریه؟ مثل همین الان مرزه خب حالا ما فردا بحث میکنیم. ببینید الان با اون جگه وجود داره اینه که ثمره این بحث اجمالا مشخص شده که این سه نظریه چیه. واقعا این سه نظریه میتونه کارساز باشه اینجا تو این بخش. هدف ما اینه، این نظراتی که آقایون فقها ها گفتن این جهده. خسته نباشید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.